اینجا رادیو آزادی است. به این برنامه خبری خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می گوید. 5 روز می شود که به شمول کابل در همه ولایات برای تطبیق فرمان حجاب کار عملی آغاز کرده. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که از طریق گفتگو و توصیه به مردم فرمان رهبرشان را تطبیق میکنند. این در حال است که برخی از باشندگان کابل تطبیق حجاب اجباری به شیوه طالبان را مورد انتقاد قرار داده، میگویند زنان و دختران افغان تا این حد به حجاب نیستند که به جای حل دیگر بحرانها برای آن اولویت داده شود. صرافان در سرای شاهزاده کابل در اعتراض بر طرح بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اعتصاب کردند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی سرای شاهزاده گفت طرح بانک یاد شده مبنی بر 6 میلیون افغانی ضمانت برای این بانک از طرف صرافان و 50 میلیون ضمانت از طرف شرکت خدمات پولی در این بانک از توان صرافان خارج است. اما مقام های بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان و وزارت مالیه طالبان به پرسش های رادیو آزادی تا کنون پاسخ ندادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل بحران جاری در افغانستان آموزش در این کشور کم اهمیت خوانده شده است. این اداره دیروز در توییتر خود اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 19 میلیون افغان از گرسنگی رنج میبرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان درباره کشته شدن 3 سرباز اردوی این کشور در منطقه میرانشاه در وزیرستان شمالی ابراز تأسف کرده است. اردوی پاکستان کشته شدن 3 سربازش در حمله انتحاری امروز را تایید کرده است. آقای شریف امروز یک شنبه در حساب تویترش نوشته که کشته شدن 3 کودک در این حمله هم او را متاثر ساخته است. شهباز شریف افزود که انتقام کشته شده ها را میگیرد. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا و یک هیئتی از سناتوران امریکایی در دیدار از قبل اعلام نشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شدند. آنها با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی ملاقات کردند و حمایتشان را از این کشور نشان دادند. میچ مک‌کانل با دیگر سناتوران در ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی در کیف این دیدارشان را علامه حمایت هر دو حزب امریکا، کنگرس و مردم ایالات متحده خوانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراضات صرافان بر طرح جدید بانکی و اقتصادی طالبان. آنها میگویند
صرافایی است که بسیار با پول اندک صرافی میکنند نمیتواند یا اعتراض کردن. اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دیگر طبعا معلوم دار است که اوضاع همچنین خواهد بود.
تطبیق فرمان رهبر طالبان درباره حجاب زنان. اما دانشمندان میگویند
حاکمیت طالب مشروع نیست، با زور اتفنگ آمده و حاکمیتی که مشروع نباشه نظری زو فتوای شخص است و شخص حق نداره که تدبیق بکنه آن برداشت را که با تمام نیت پاک هم داشته باشه در جامعه اسلام.
کاهش قوت نیروهای روسیه در اوکراین.
اعلامیه وزارت دفاع برتانیا گفت که روسیه ممکن اکنون ثلث نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه گذشته به جنگ در اوکراین گماشت از دست داده باشد.
و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان با ما باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعت هستیم. حالا اولین گزارش. صرافان در سرای شاهزاده کابل در اعتراض به طرح بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اعتصاب کردند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان گفت موارد یاد شده در این طرح از توان صرافان بالاست، اما بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان میگوید سرای شاهزاده باز است و صرافی هایی که جواز فعالیت دارند به کارشان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صرافان در افغانستان روز یکشنبه اعتصاب کردند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان در سرای شاهزاده امروز در یک پیام ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است تا زمانی که رهبری حکومت طالبان موضوع جواز صرافان را با وزارت مالی طالبان و بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان حل و فصل نکند، فعالیت آنان در سراسر افغانستان متوقف خواهد شد. آقای زیرک بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم در نشست رهبری اتحادیه صرافان در تمام ولایات افغانستان گرفته شده است.
در افغانستان بانک نوی جواز چه دیو گذاف و فیسو
طرح افغانستان بانک برای جواز که با داشتن و نمایش دادن پول گذاف تطبیق شده است، یعنی اینکه هر صراف در مقابل فعالیتشان 5 میلیون افغانی ضمانت برای بانک مرکزی بدهند، 200 هزار افغانی هزینه جواز کاغذی را تحویل بدهد و 50 میلیون سرمایه اش را برای کارنمایش بدهد. صرافان توانایی پوره کردن این شرایط را نداشتند. در کنار این بعضی مشکلات تکنیکی هم بود که به دلیل کمبود وقت بعداً همراهتون شریک خواهیم ساخت. بنان تا زمانی که بانک مرکزی طالبان و وزارت مالی آنان مشکلات ما را حل نکنند، ما به کار خود ادامه نمی‌دهیم.
مشکل ته حل لار پیدان کی تر هوغو به مشکل خپل کاربنجی اعلانو او کاروبار ته بنرزو.
او افزود که این کار آنان به معنای مخالفت با طالبان نیست و حق صرافان است برای پیشبرد کارشان شرایطشان را پیشنهاد کنند. با این حال صرافان سرای شاهزاده کابل هم این تصمیم بانک مرکزی را چالش برانگیز دانسته و بر رادیو آزادی گفتند بحران اقتصادی افغانستان نیز بالای آنان تاثیر منفی گذاشته و طرح بانک مرکزی افغانستان زیر مدیریت طالبان برای آنان قابل قبول نیست.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید 5 روز می شود که به شمول کابل در همه ولایات برای تطبیق فرمان حجاب کار عملی را آغاز کردند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آنها از طریق گفتگو و توصیه به مردم فرمان رهبرشان را تطبیق می کنند. این در حالی است که برخی از باشندگان کابل تطبیق حجاب اجباری به شیوه طالبان را مورد انتقاد قرار دادند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که از سوی رهبر طالبان در مورد تطبیق اجباری حجاب زنان و دختران افغانستان فرمان صادر شد، اکنون وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر عملی کردن این فرمان کار را آغاز کردند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفت 5 روز می شود که در ولایت‌های مختلف از طریق توصیه و گفتگو با مردم این کار را آغاز کردند.
ده هیواد پر طول ولایتونو که امده محل ده حجاب ده فرمان ده تطبیق پرلبندی
در حال حاضر در همه ولایت‌های افغانستان محتسبان ما تلاش دارند تا از طریق نصیحت برای مردم تطبیق حجاب را به گونه درست عملی کنند.
نصیحت حجاب تطبیق شد.
آقای مهاجر میگوید اگرچه در فرمان گفته شده است که 99% حجاب رعایت شده است، اما آنان تلاش میکنند تا این فرمان به گونه درست در همه ولایت ها عملی شود. وزارت امر به معروف در یک خبرنامه تازه فرستاده شده به رسانه ها گفته است که محتسبان آنها روز شنبه در غرب کابل در مربوطات حوزه 11 با سرپرست خانواده های کسانی که حجاب را مراعات نمی کنند دیدار داشتند و در این مورد برایشان توصیه شده است. اما باشندگان در غرب کابل می گویند آنان و اکثر زنان از قبل حجاب مناسب دارند و طالبان با این فرمان ها مردم را اذیت نکنند. ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما مطمئن هستم که این فرمان برای هزاران زن افغان و دخترای جوان که در کابل زندگی میکنن برایشان قابل قبول نبودن و نیستن. زن افغان قبلا هم به حجاب حجاب نبوده و امروز هم به حجاب نیستن. ما مطمئن هستم که طالبا این فرمان ها گوشه سیاسی رو دارد، از این فرمان ها باشگیریه های سیاسی میکند.
یکی از باشندگان مربوط به حوزه 11 کابل آنچرا که ناامنی عنوان میکند و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید اسلام دین اجبار نیست و طالبان به جای تطبیق این فرمان بالای زنان باید به دنبال راه حل سیاسی برای مشکلات جدی موجود باشد.
من نمیفهم واقعا چرا طالبا این همه چسبیدن به درس و تحصیل زنا، به حجاب زنا. یعنی واقعا ایمان از اینا قدر سست است، قدر ضعیف است که حتی با یک تارموی یک زن اینا خودشون از دست میتن. برای من که مثلا یک عکاس هستم و نیاز دارم لباس من طوری باشه که در هر شرایطی بلند و پایین شدنم آسان باشه، این مشکلات برای من ایجاد میکنه حجاب، البته لباس دراز.
این در حالی است که هفته گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فرمان رهبرشان را مبنی بر حجاب اجباری زنان و دختران منتشر کرد. پس از آن این موضوع واکنش‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است.
شما شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید 5 روز می شود که به شمول کابل در همه ولایات برای تطبیق فرمان حجاب کار عملی را آغاز کردند. اما تعدادی از علمای دین و دانشمندان می گویند که حکومت طالبان مشروعیت نداشته و صلاحیت وضع چنین مقررات را ندارد. من ساعت پیش با دکتر صلاح‌الدین سعیدی، کارشناس حقوقی و متخصص علوم دینی در لندن مصاحبه را انجام داده، از او پرسیدم که مجازات ولی زن تا چه حد بنیاد حقوقی و اسلامی دارد. او در پاسخ گفت:
اساس منابع اصلی مجازات در دنیا هر کس مسئول اعمال خود است. در دین مقدس اسلام ولی وصی و کسی که ولی نداشته باشه، ولی منظور پدر و پدر کلان هست، و کسی که ولی و وصی نداشته باشه و یا ولی وصیش به کفایت باشه، محکمه برای او قیم تعیین میکنه و کسی که سرپرستیش میکنه. اما بیایم به سوال شما، بخشی از جزاهای تعذیرات مطابقت به روان قوانین اسلامی مربوط به حاکم وقت است. اینکه کار حاکمیت اسلامی شد و برداشت ها از دین مقدس اسلام متفاوت است و یک برداشت طالبی است که ما به اشکاری ندارم اینکه درست است یا درست نیست، اما سوال مرکزی و اساسی ما در ایست که آیا طالب مشروعیتی از این داره که آن برداشت را که خود از دین مقدس اسلام داره تطبیق بکنه؟ یعنی به یقین گفته میتونیم که حاکمیت طالب مشروع نیست، به زور تفنگ آمده و حاکمیتی که مشروع نباشه نظری زو فتوای زو فتوای شخص است و شخص حق نداره که تطبیق بکنه آن برداشت را که با تمام نیت پاک هم داشته باشه در جامعه اسلامی تطبیق بکنه.
یعنی طالبا، حکومت طالبا حق وضع چنین یک قانون و مجازات نداره، همونطور است؟
یقین، به خاطر اینکه مشروع نیست، یک فتوای شخصی است، یک برداشت شخصی است، همون که فتوای دیگر شخصی وجود داره، مذاهب مختلفی وجود داره که مفتیه که مجتهده که اجتهاد کرد و به حق رسید دو ثواب داره، ثواب جد و جهد و ثواب به حق رسیدن، و آنهایی که اجتهاد کردن و به حق نرسیدن که به نظر ما طالب در موارد زیاد اشتباهن بحث نگیره، یک ثواب داره. ما در این مشکل نداریم، مشکل ما در این است که کی صلاحیت تطبیق آن فهم را داره که خودش داره.
بعضی از زنا میگه که این فرمان طالبا قابل قبولشان نیست، به خاطر از این که اونا حجاب قبل از اون داشتن و حالی هم دارن و در آینده هم خواهد داشتن. خود طالبا هم تایید کرده که 99% زنان افغان حجاب میپوشن. اینا این فرمان گوشی سیاسی میگن و میگن که طالبا میخواه که با وضع ای رول یا قاعده باجگیری میکنن. این تا چی حد این سخنان برحق است؟
ما قسم دیگر بگویم. ما اول باید تشریح بکردم وی که آیا مسئله حجاب در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که دو منبع اساسی با اولویت در دین اسلام هست و از اونها مستنباد میشه و مرجع سوم اجماع و مرجع چهارم قیاس است و استدلالی از اینکه در کشورهای اسلامی نیست اینجا چرا باشه. طالب میگه که مرا با کشورهای اسلامی چی شما کتاب الله و سنت رسول الله چیز است مطابق از عمل میکنه و برداشت دارم و برداشت خود تصدیق میکنه. اما در قرآن کریم در مسئله عورت منع شده تبرج، ولا تبرج و تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج چه حالت را میگن که برجستگی های زن پس انسان نامحرم نمایان شوه، این حرام است، در شک شوه نیست. حالت دومی که است حالت سفور است. حالت سفور، حالت سفور مرغ خانگی را میگن که دست روی و پای قدم و چیزهای ضروریه که خانم زن فرصت بده که در زندگی اجتماعی شرکت بکنه و این در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام بوده، زن ناظر بر بازار بوده، زن در فراختاری مواظبت از مسلمان ها کار میکرده و زن در رشته های مختلف. این حالت دوم است، یعنی حالت اولی حرام که تبرج باشه، حالت دومی سفور است که در حالت سومی حالت حجاب است، او هم مشکل نداره. ما در قسمتی از این که چی برداشت داره و کی میگه کی برای ما مشکل ایجاد نکنه مشکل ایجاد نمیکنه، این دلیلی برای طالب نیست. طالب میگه پیش ما کتاب الله و سنت رسول الله چیزی که کسی خوشش میاد و نه ما مسلمان هستم و اینو تصدیق میکنم. من میگم که تو صلاحیت تصدیق از این نداری به خاطر اینکه تو مشروع نیستی.
دکتر صلاح الدین سعیدی کارشناس حقوقی و متخصص علوم دینی در لندن بود که درباره حجاب زنان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:17 با وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه هفتگی شنوندگان آزادی و شنوندگان گم شده ها را خواهد شنیدید. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. بریتانیا میگوید حمله روسیه در اوکراین قوت خود را از دست داده است. نظامیان بریتانیایی به این باورند که اردوی روسیه ممکن سلس نیروهای معارب خود را از دست داده باشد. در این حال یک مقام ارشد ناتو نیز گفته که حمله روسیه به اوکراین دچار اختلاس شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که از قوت حمله روسیه به منطقه دونباس اوکراین کاسته شده و این حمله طبق جدول زمانی تعیین شده به پیش نمی رود. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا گفت که روسیه ممکن اکنون سلس نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه گذشته به جنگ در اوکراین گماشت از دست داده باشد. روسیه به دنبال حمله 24 فوریه به اوکراین و ناکام شدن در تصرف پایتخت کیف و دونباس در شرق اوکراین رو آورد که مناطق لوهانسک و دونتسک را شامل می شود. وزارت دفاع بریتانیا می گوید نیروهای روسی علی‌رغم پیشرفت‌های اندک ابتدایی در طول یک ماه گذشته مناطق نسبتاً بزرگ را در دونباس تصرف نکرده اند و پیوسته تلفات بزرگ داشته اند. اعلامیه می افزاید که نیروهای روسی امکانات خود را از دست داده، معنویات سربازان پایین و مؤثریت رزمی آنها کاهش یافته است. وزارت دفاع بریتانیا می گوید بسیاری این ظرفیت ها را نمی توان به سرعت جبران کرد و این وضعیت امکان دارد مانع پیشرفت عملیات شود. نظامیان بریتانوی پیش بینی می کنند که با در نظر داشت شرایط کنونی امکان ندارد که نیروهای روسیه میزان پیشرفت خود را در 30 روز آینده ناگهانی سرعت بخشند. در این حال یک مقام ارشد ناتو گفت که به نظر می رسد پیشرفت‌های روسیه در جنگ دچار کندی و اختلال شده و برای پیروزی اوکراین ابراز امیدواری کرد. دیپلماتان ناتو در نشست روز یکشنبه در برلین درباره کمک‌های بیشتر به اوکراین و مسئله پیوستن فنلاند، سویدن و دیگران به این پیمان بحث و گفتگو می‌کنند. این کشورها می‌خواهند که در برابر تهدید روسیه به ناتو بپیوندند.
میرسیا گیونا معاون سرمنشی ناتو به خبرنگاران گفت تجاوز وحشیانه روسیه به اوکراین توانایی تحرک را از دست می‌دهد و افزود که اوکراین می‌تواند این جنگ را با شجاعت مردم و اردوی خود و کمک ناتو برنده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال در ادامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمیع عباس هستم و در این بخش برنامه با شما خواهم بود. در این بسته گزارش های داریم در مورد افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی در افغانستان، مشکلات موجود در سیستم پوستی این کشور و از پیام های صوتی شما. شماری از مردم افغانستان میگویند روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. آنها میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در این حد چالش جدی اقتصادی نداشتند، اما حالا با گرسنگی روبروند. پیش از این برخی سازمان‌های جهانی هم از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات در این گزارش.
صبور یک تن از باشندگان کابل میگوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یک اداره دولتی مأمور بوده و به اندازه معاشش برای خود و خانواده خود زندگی خوبی برابر کرده بود، اما اکنون بیکار است و از چالش اقتصادی رنج میبرد.
بل حکومت چه امکانات و پیسه و کار غریبی و
در حکومت پیشین تا حد سهولت ها بود، پول بود و کاروبار داشتیم. حالا نه کار است نه پول. یک موتر داشتم، آن را هم فروختم، حالا هیچ ندارم.
شماری دیگر از افغانان هم از این وضعیت شکایت دارند. حمید هم در پایتخت زندگی می کند. او که کارمند یک مؤسسه خصوصی است میگوید هر چند ماه 8000 افغانی معاش دارد، اما به وقت نمی رسد و به همین دلیل به خانواده 7 نفری خود نمی تواند در مدت معین مواد غذایی تهیه کند. بعد از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تحریم های کشورهای کمک کننده جهانی و منجمد شدن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا سبب شد که بحران اقتصادی به وجود بیاید. اما بعضی از کشورهای کمک کننده اخیراً وعده همکاری به افغانستان را دادند و گفتند که این کمک ها مستقیماً توسط مؤسسات به مستحقین توزیع می شود، چیزی که شماری از افراد مستحق از نرسیدن و توزیع غیرعادلانه آن سخن می گویند. داوچا باشنده ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می گوید هرچند به کمک ضرورت دارد، اما تا حال به دست نیاورده است.
کمکونه نرسیده شد.
کمک شروع شده اما به ما نرسیده است. توزیع کمک عادلانه نیست، به خاطر که نیازمندان اصلی باقی میمانند و کسانی که دارا هستند و کم شناخت دارند آنان به دست می آورند.
هرچند طالبان در این مورد چیزی نمی گویند، اما پیش از این از توزیع شفاف کمک های اطمینان داده بودند. همچنان حکومت طالبان گفته بود تلاش می کند برای مردم بیکار زمینه کار را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مقام‌های کشورهای مختلف نمایندگان شماری از کشورها و رسانه‌های داخلی و خارجی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گزارش‌هایی را نشر کردند. پیش از این سازمان ملل در یک گزارش گفته بود 18 میلیون افغان به مواد غذایی اولیه دسترسی ندارند و تا ختم سال 2022 97% افغانان به زیر خط ناداری میرسند. همین قسم در گزارش نشر شده بانک جهانی افغانستان به عنوان ششمین کشور نادار جهان شمرده شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از شهروندان افغانستان از مشکلات موجود در روند خدمات پوستی این کشور شکایت دارند. آنان می گویند بسته هایی را که از طریق پست از افغانستان به خارج و یا از خارج به افغانستان ارسال می کنند زود به مقصد نمی رسد و آنها روزها انتظار می کشند. اداره افغان پست نیز تایید می کند که مشکلات در این زمینه وجود دارد، اما میگوید که برای حل آن تلاش میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پوستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پوستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است.
برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهایی را از طریق پست ارسال کردند به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت:
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصا خودم چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتانستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته.
این مشکل یک طرفه نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمیتوانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید:
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم در سر ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود این امکانات فراهم کرده بود.
هارون رشید شریفی یکی از جوانان افغان در هند نیز میگوید که نمیتواند اسناد و اشیای ضروریش را از طریق پست به افغانستان بفرستد.
من چند وقت پیش یک سند دو تا میخواستم رو افغانستان روان کنم، دیگه به خدمات پستی هندوستان مراجعه کردم، یک هفته بعد دوباره رو برام آوردن.
پیش از این شرکت پست سری یا DHL که در کابل فعالیت میکرد اکثر مشکلات مردم را در انتقال اسناد از افغانستان به کشورهای دیگر و از آنجا به افغانستان حل کرده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. عمران غنی یکی از شهروندان کابل که میخواست چند جلد کتاب را به ایران بفرستد میگوید که وقتی به اداره پست افغانستان رفت به او گفتند که هزینه انتقال به قدر زیاد است که چندین برابر قیمت کتاب میشود.
گفتم چی به هر تا؟
میخواستم چند تا کتاب به ایران بفرستم. گفتند 36,000 افغانی باید بپردازم، چند برابر. باید قیمت پست را کمی پایین بیاورند.
در قیمتون را چی گفت؟
اما مقام های افغان پست میگویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین المللی تعیین میشود. ذبیح الله عمر رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره به رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد اما برای حل آنها تلاش میکنند. آقای عمر میگوید با تغییر دولت سرویس های خارجی متوقف شده و از طریق پاکستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان جایگزین اقدام به ارسال پست کردند، اما مشکلات نیز وجود دارد.
وقتی اولین پست ها را گرفتیم میخواستیم آنها را از طریق پاکستان بفرستیم، اما در پاکستان مشکل پیدا شد و مدارک و مواد ما از اسلام آباد به کابل برگشت. این یکی از دلایلی است که مردم حالا شکایت میکنند، اما ما دوباره با قطر صحبت کردیم و مشکل حل شد. هر چیزی که در اسلام آباد باقی مانده بود آن را به کابل آوردیم و از طریق قطر آن را میفرستیم.
آقای عمر افزود که آنها پست یا بسته اضطراری را در 10 تا 13 روز ارسال میکنند و بسته معمولی 25 روز زمان میبرد. با گفته او اما کسانی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال میکنند میگویند که گاه اوقات بسته فوری نیز چندین ماه مفقود میشود. عبدالهادی زهین معاون پیشین تکنیکی افغان پست میگوید که اداره پست باید از تعاملات سیاسی دوری کند و تلاش کند تا روابط خوب خود را با دفاتر پست در همه کشورها حفظ کند. آقای زهین پیشنهاد می کند که اداره افغان پست باید با کمک خدمات پستی بین المللی به مشکلات فعلی خود رسیدگی کند.
پیام ها و نظریات شما
یک نظر در ولایت پکتیا دم دی پتام میتم. این دختره را که دختر بیوه و سر انباق دادن و نرخ ماندن این حیوان است میپروشیش. کسی که دختره پیسیش یا خور پیسیش میگیره مطلق حرام است. یا مسلمان ها نیستن؟ این چه رقم مسلمانی است؟ مسلمانی ما خود که است دختر مثل بچه هاریست اولادت است، چرا پروش می رسانی؟
امین محمد مزلوات روگر مرسل ولایت غزنی. مشکل ما ایست که مثلا راه عبور و مرور پانتون غزنی از شهر و دیگر راه هایی که از یک دیپارتمنت سرکار در دیگر دیپارتمنت پخته نشده، مثلا هیچ تحولاتی در پانتون غزنی نیومده. کرای پنتون غزنی از 4 تا پنتون 20 افغانی شد تا نه رفتش و اومد 20 افغانی رفت اومد 40 افغانی. این برای یک محصول خیلی مشکل تمام میشه.
این چه محصول است مدرد دوگر سالی 4 دقیقی درک میخونه نه بداوشه میتن نه این چه اتاق میتن لالیه نمیتن دیگه نمیفهمم که ما چی کنیم، ما درس ایلا کنیم یا چی کنیم و آخرش چی کنیم.
پیام شما نظر شماست.